مادر بزرگ.
جونه
یا بی خبر به خواب هفت سالگی برگردی.
بهار و خزان به روز و شبان سرخوشان تو، ز صبح ازل به شام ابد عاشقان تو.
وکیلم بنده.
با اجازه مادر و پدرم. بله.
یادم باشد حرفی نزنم که به کسی بر بود.
داره همین لحظه یک فوج کبوتر سفید از فراز کوچه ما میگذرد.
گنجینه زندگی من این سینه پر محبت توست، از فقر ظاهر نیم دلگیر، این سینه گنجینه غم توست.
شاعر که می شویم
خیال تو یعنی حکومت دوست. باور کنی
اینجا ایران است، سرزمین عشقهای جاودانی، عشقهای عبد.
برکشم به آسمان امید در آرزوی وصال تو، چون کنم که دل کند روز و شب بهانه های خیال تو.
با نام و یاد خدای خوب و بزرگ و بخشنده و مهربان، سلام عرض میکنم خدمت فرد شما بینندگان عزیز و محترم. آنچه ملازم فرمایید لحظات آغازین اولین قسمت از برنامه گلبرگ است. این افتخار رو داریم که به امید خدا هر پنج شنبه در همین ساعت و همین حول و حواشی در خدمت شما باشیم با برنامه گلبرگ، و از شما دعوت کنیم تا ما رو مهمان نگاه قشنگ خودتون بفرمایید. و آرزوی ما و امید ما و تلاش ما به خاطر این است که شما ما رو ببینید، و امیدواریم که بتونیم برنامه متفاوت و خاص رو تقدیم حضور شما عزیزان ارجمند کنیم. برنامه گلبرگ به جهات مختلفی برنامه ویژه‌ای است و برنامه خاصی است. از شما دعوت می‌کنم حتما زمان رو خالی کنید و بیننده ما باشید در طی هفته‌های آینده در همین ساعت پنجشنبه ساعت 13:30. در برنامه گلبرگ می‌خوایم در مورد موضوعی صحبت کنیم که همه ما در او غرق هستیم و در واقع تنها ذخیره ماندگار ما تا لحظات پایانی است، تا لحظه‌ای است که در این دنیا هستیم، و او چیزی نیست جز زندگی. می‌خوایم با شما در مورد زندگی صحبت کنیم و امیدواریم که این فرصت رو بتونیم فراهم کنیم، و حتما چنین خواهد شد بیاری خدا که شما بتونید با ما صحبت کنید. از شما دعوت نمی‌کنم بیننده ما باشید، از شما دعوت نمی‌کنم شرمنده ما باشید، از شما دعوت میکنم که در گفتن و اجرای این برنامه و در تولید این برنامه سهیم باشید و ما رو همراهی بفرمایید. در ادامه برنامه توضیحات بیشتری رو خدمت شما عزیزان ارائه خواهم داد. اما اجازه بفرمایید در همین ابتدای امر کارشناس محترم و یار و همراه برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای حسین دهنوی رو خدمتتون معرفی کنم. حاج آقا سلام، خیلی خوش اومدید.
علیکم السلام و رحمت الله. بندم خدمت بینندگان خوب و عزیز و صمیمی شبکه سه سیما عرض ادب و سلام و احترام دارم. انشاءالله امیدوارم خداوند توفیق بده و آنچه را که صلاح و مصلحت میدونه بر زبان ما جاری کنه. انشاءالله پیامد این گفتگوها بتونیم خدمتگزار مردم عزیز باشیم.
انشاءالله. حتما بینندگان عزیز آقا رو میشناسن، در برنامه‌های مختلفی مشاوره دادن و پاسخ به سوال دادن و چهره‌ای هستن رسانه‌ای آقا دهنوی، و امیدواریم که ما هم در این برنامه بتونیم از محضرشون استفاده کنیم. در این برنامه شما عزیزان فرصت دارید با ما تماس بگیرید، به طور زنده سوالات و اشکالات و مشکلاتی که به نظرتون میرسه یا خدای نکرده دوچارش هستید رو مطرح کنید، و جناب آقای دهنوی هم حتما به شما پاسخ خواهند داد. حتما با ما تماس بگیرید. من دعوت میکنم که از همین لحظه تا پایان وقت برنامه تلفن بزنید به ما، هرچند که این امکان رو دارید که تا هفته بعد و گلبرگی دیگر برای ما پیامک بفرستید و ما از طریق پیامک هم با شما در ارتباط باشیم و فرمایشات شما رو بشنویم و منعکس کنیم. اما از این لحظه شما میتونید با تلفن‌های رابطه عمومی شبکه 3 سیما 2211-1901 و 2211-1955 با ما تماس بگیرید که در طول برنامه همونجور که الان هم ملازم می‌فرمایید به صورت زیرنویس هم تقدیم حضور شما خواهد شد. اما اگر خواستید برای ما پیامک بفرستید میتونید با شماره 20-30-339 برای برنامه خودتون، برنامه گلبرگ، پیامک بفرستید. ما منتظر فرمایشات شما هستیم تا اونها رو به همراه نظرات کارشناسی جناب آقای دهنوی تقدیم حضور شما عزیزان بکنیم. حاجی آقا می‌خوایم در مورد زندگی صحبت کنیم دیگه به امید خدا.
انشالله. بله
بله. اگر موافق باشید ما این برنامه و این قسمت رو اختصاص بدیم به موضوع آغاز زندگی مشترک که یک فصل خیلی مهمی است. در مورد ملاک‌های همسرگزینی اگر موافق باشید تو این برنامه صحبت کنیم. ما حالا طبق آمارهایی که داریم رشد جمعیتی ما توی دهه 55 تا 65 زیاد بوده و الان دقیقاً اون وقتی است که این جمعیت جوان و این قشر عظیم و این سرمایه بزرگ میخوان تشکیل زندگی مشترک بدن و فکر می‌کنم که این موضوع در جامعه هم خیلی میتونه مفید باشه و مثمر ثمر. پس اگر موافقید این برنامه رو اختصاص میدیم به موضوع ملاک‌های انتخاب همسر. با ما در ارتباط باشید و لطفاً ما رو ببینید. اگر موافق باشید میریم و برمیگردیم، بولی رو ببینید، بعد در خدمت شما هستیم به همراه جناب آقای دهنوی. ممنون از این که بیننده گلبرگ هستید و ما رو میبینید. همونطور که در قسمت قبل برنامه خدمتتون عرض کردم، ما میخواییم هر هفته موضوعی رو انتخاب کنیم و موضوع رو با شما در میون بگذاریم و از شما بخواییم که با ما در تماس باشید و مطالب و سوالات و نقطه نظرات خودتون رو با ما در میون بگذارید. اما اجازه بفرمایید برای اینکه حالا ورودی به بحث هم داشته باشیم، من از جناب حجت الاسلام آقای دهنوی تقاضا کنم که در مورد موضوعی که خدمتتون عرض کردم، بحث ملاک‌های انتخاب همسر که موضوع مبتلابه‌ای هم هست در جامعه و ذهن خیلی از جوان‌ها هم درگیر اون هست، مقدمتاً توضیحات بفرمایید، بعد انشالله وارد جزئیات ریز مطلب خواهیم شد.
انشالله. چشم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین. همینطور که حضرت علی اشاره فرمودید، واقعاً بحث ازدواج بحث مهمیه و شاید یکی از مهمترین قسمت‌های ازدواج همین بحثی است که اشاره فرمودید، ملاک‌های همسرگزینی. یعنی اگر ما در همین ابتدای کار جوان‌های ما، دختران خوب ما، پسرهای عزیز ما در همین ابتدای راه اشتباه بکنند، سال‌ها پیامدهاش و متأسفانه تبعات منفیش رو خواهند دید.
همینجوره.
خیلی خیلی این نکته مهمه. این ملاک‌های همسرگزینی عبارت اخراش در فقه ما، در دین ما و در لسان روایی ما کفویته. یعنی ما می‌خوایم این رو امروز ملاک، یعنی در حقیقت محور بحثمون اینه، ما می‌خوایم بگیم که دختر عزیزم، پسر عزیزم، شما می‌خواید ازدواج بکنید، طرفتون باید شرایطی رو داشته باشه، باید یک ملاکایی رو داشته باشه که ملاک‌های شما و او با هم دیگه بسازن، شما معیارهاتون و ملاکاتون یکی باشه. اینو ما در دینمون میگیم کفویت،
در واقع همسنگی و شباهت. اینو مد نظر
دقیقاً کفویت، همسنگی که شما فرمودید، همتایی که ما میگیم، ببینید همتایی، همسنگی، کفویت عبارت عربیشه. خودمونی تر بخوایم عرض بکنیم، هم که شما فرمودید همسنگی، همتایی.
و میخوام وارد کلام شما بشم. این شاید نکته‌ای باشه که زیاد هم شنیدن که باید همکف باشن. ان شاء الله امروز صحبت می‌کنیم که این همکفی یعنی چی و نگاه‌ها و ملاک‌ها و جزئیاتش چیه.
بله بله بله. و خدمتتون عرض بکنم که اونقدر قضیه مهمه که اگر بخوام یه مقداری اغراق بکنم شاید عرض بکنم مهمترین علت مشکلات زندگی متاسفانه خانم ها آقایون، اگرم نخواهیم حالا میتونیم بگیم یکی از مهمترین علل در این سالهایی که ما افتخار داشتیم خدمتگزار مردم بودیم در جایگاه مشاور، باور بفهم جمعای آرپنایی عزیز، متعدد موارد من داشتم که اختلاف زن و مرد برمیگشته به همون روز انتخاب و همون ملاکای همسرگزینی. این خیلی خیلی مهمه. لذاست که اینقدر قرآن روایات لسان روایی ما اینقدر تأکید داره روی این قضیه. شما ببینید آیات شریف قرآن، الطیبات للطیبین و الطیبون للطیبات، آیه 26 سوره مبارکه نور، این اصلا یعنی همتایی دیگه. خانم های پاک و مطهر و طیب مال آقایون پاک و مطهر و طیب، و آقایون پاک و مطهر و پاکیزه مال خانم های پاکیزه. ببینید کفیت، شاید بارها و بارها ما این آیه شریفه رو، آیه 187 سوره مبارکه بقره رو شنیدیم و بارها هم گفتیم هن لباس لکم و انتم لباس لهن. اصلا این آیه یعنی کفیت، خانم ها لباس آقایونن و آقایون لباس خانم ها. خب اگر لباس با تن آدم سازگار نباشه این چه لباسی میشه؟ ببینید
آسایش رو سلب میکنه.
اصلا لباس و تن انسان باید تناسب داشته باشه دیگه. یا آقای لاغری باشن یه لباس گشاد تنشون کنن، هر کی ببینه میگه که این لباس به تن آقا نمیاد، یا نه خیلی توپل و چاقن یه لباس تنگی که به قول فرمانش حضرت عالی در تحت فشار و ناراحتی بازم میگه نمیاد این لباس بهش. در لسان روایی ما تا دلتون بخواد روایت داریم تو این زمینه. من فقط از باب تبرک و تیمون که وارد مباحث کاربردی‌تر و عملی‌تر ایشالله بشیم و کم کم سوالات عزیزان هم برسه و بتونیم برنامه زنده تر ایشالله داشته باشیم. در لسان روایی ما چقدر روایت داریم که از وجود مقدس حضرت آقا رسول گرامی اسلام آقا فهمودن انکحوا الاکفاء، با کفوهای خودتون ازدواج بکنید. سوال کن آقا منظور از اکفا چیه؟ فهمودن المؤمنون بعضهم اکفا و بعض، مؤمنان بعضی هاشون کف بعضی دیگن. یا یه جای دیگه حضرت آقا فهمدن المؤمن و کف و مؤمنن، مؤمن کف مؤمنه. و نکته جالبش اینه که یکی از اون نکاتی که شاید خیلی ها ازش متاسفانه غافلن و من تقریبا یه جورایی هشدارگونه به جوانهای عزیز و به ویژه به مادرهای دلسوز و مهربان میخوام عرض بکنم اینه که ببینید مادرهای عزیز و بزرگوار، فرزند شما آقا پسر شما و اون عروس خانم دختر خانومی که شما میخواید انشالله به عنوان عروس بگیری، اینا باید کف هم باشن در دیانت. در دیانت یعنی اگر آقا پسر شما مؤمنن متدینن باید همسرشون هم مؤمنه و متدین باشن. اما اگر حالا خدای نخواسته آقا پسر شما دیانت جدی ندارن، اینجا هم باز بر اساس ملاکای روایی ما میگیم طرفشون هم باید در همون حد دینشون باشه، ولی متاسفانه خیلی اشتباه میکنن. مادر عزیز دلسوزی هستن میگن پسر من به هر دلیلی، حالا اون متدین نشده به هر دلیلی، کاری هم نداریم، الان نمره دیانتش 5، دنبال یه دختر خانمی با نمره 18 میگردن. کی چی با چه انگیزه ای؟ ایشالله یه عروس خوب بگیرم پسرمو نماز خون کنه. خب مادر عزیز نمیتونه، اون نمیتونه، نمیخوام بگم ابدا نمیتونن، ما موردایی هم داشتیم واقعا با همین فاصله تونسته، ولی نادره اینجور دختر خانم. اما قطعاً
تنش خواهند داشت، یعنی به فرض هم که بخوان نزدیک بشن با تنش های خیلی، و معلوم هم نیست این زندگی پرتنش عاقبتش به کجا بیانجامه. ببینید
آفرین، یعنی اگر فاصله کم باشه، الان دختر خانم نمره دیانتشون 15، آقا میفهمن المؤمن و کف مؤمنن، یعنی اگر غیر مؤمن بود کف مؤمن نیست. ببینید اگر فاصله 3 نمره است، خانم 15 هستن آقا 18 هستن، هیچ اشکالی نداره. دختر خانم میگه من با یه آقای ازدواج میکنم که 3 نمره 4 نمره از من بالاتر باشه، دست منو میگیره منم اوج بده منم رشد بده، خوبه اشکالی نداره. ولی دختر خانم 5 آقا پسر 18 در دیانت، یا برعکسش، اینو ظاهر قضیه اینه که من یه عروس خانم میگیرم، یا دختر خانم دختره خیلی به راهی از توی مسائل دینی نیستن، دنبال هستن به یک خواستگاری جواب میدن که او از نظر دیانت خیلی رشد کرده و خیلی بالاست. خب اینا بعد مشکل دارن و از همون هفته اول مشکل اینا شروع میشه. یعنی اینا نامزد شدن دوره عقد بستگیشون، همون هفته اول آقا پسر که مثلا متدینن میگن نماز جمعه، دختر خانم که متدین نیستن میگن فلان تفرجگاه و فلان تفریگاه. ببینید
ولی اگر نه اینا حالا فاصله شون کم باشه یه جوری میتونن با هم کنار بیان.
همینجوره خدمت شما شاید حالا زیادم ما میبینیم، یعنی بلازه تجربی هم مردم دارن میبینن در عرصه خانواده های خودشون، اجتماع، محله، که این ملاک خیلی جاها ایجاد مشکل کرده. اما من خواهشم اینه که این نکته رو حالا ما یه قدری بیشتر بازش کنیم که این حالا همسنگی، همکف بودن یا همتایی که شما فرمودید دقیقا به چه آیتم های دیگری ممکنه برگرده. یعنی فکر میکنم که جامع هست، یعنی جامع اطراف هست و بحث های مختلفی رو میطلبه.
ما تا دلتون بخواد ملاک داریم، یه سری اصولی داریم، فروعی داریم که اجازه بدید اگر صلاح دونستید جلسه بعدی واقعا نیاز داره. یعنی این بحث به نظر من ملاک های همسرگزینی رو ما باید کاملش بکنیم، وارد جزئیات و ملاک ها و حالا اصول و فروع اگر اجازه بفهمید الان نشیم. من فقط یک کلیاتی راجع به اصل کفیت عرض بکنم، میخوام جا بندازیم اینو که عزیزان، دخترای خوبم، پسرای خوبم، مهمه بی توجهی نکنید این مسئله همتایی و کفیت خیلی مهمه، شروع کار شماست. اگه اینجا شما جدی باشید در آینده راحتید. حضرت آقا رسول گرامی اسلام فرمودن ممکنه کسی سوال کنه که پس چطور ده نبی در لسان روایی ما همش تاکیده که مثلا وجود مقدس حضرت آقا رسول گرامی اسلام فرمودن علیکه به ذات دین در قضیه ازدواج، علیکه به ذات دین، برو سراغ دیندار. آقای محترم میخوای ازدواج کنی برو سراغ دیندار. خب این خطاب حضرت به آقایی است که دینداره. ببینید چون خودشون فهمیدن المؤمن و کف و مؤمنه، یعنی اگر این آقا دیندار نمی بود مطمئنا نمیفهمیدن برو سراغ دیندار. چرا؟ همون که حضرت علی اشاره فهمیدید تنشای جدیه اینا. و باور بفهمید اونقدر بنده در این سالها مورد داشتم به خاطر همین تضاد اعتقادی و دینی دچار مشکل شدن. حتی جالبه این قضیه کفیت خیلی عجیبه، بعضی تعجب میکنن که حتی در رنگ پوست طرف هم تأکید شده که شما کف هم باشید چه لزومی داره؟ شما مثلا رنگ پوستتون سفیده چه لزومی داره با یک کسی که رنگ پوستش تیره است؟ یعنی فاصله زیاد منظورها ها. فرمودن ایاکم و نکاح حد زنج، روایت از حضرت آقا رسول گرامی اسلام، بپرهیزید از ازدواج با زنج. زنج معرب زنگه، یعنی اهل زنگ، یعنی زنگبار، یعنی سیاه چرده. چرا؟ خوب ببینید کفیت نیست اصلا منافاتی با اون انما اکرمکم عند الله اتقاکم نداره. ببینید در قرب به خداوند سیاه، سفید، زرد، سرخ، اینا هیچ فرقی نمی کنن. اما اینجا بحث ازدواجه. و من یک جمله دیگه هم عرض بکنم بر خدمت گذارتون باشیم اگر حضرت علی امری داشتید، در همین روایاتی که ما زیاد داریم انکح الاکفا، تعبیری وجود مقدس حضرت آقا رسول گرامی اسلام دارن صلی الله علیه و آله و سلم که فرمودن وقتارو لنطفکم. این نکته بسیار مهم و اساسیه، اما متاسفانه خیلی از جوانهای ما توجه جامعه آرپنایی ندارن. وقتارو لنطفکم یعنی چی؟ خیلی مفت و مفید و مختصره ولی دنیای پیام داره. یعنی آقا پسر عزیز، دختر خوب، شما میخوای الان بری ازدواج بکنی، میخوای انتخاب بکنی، برای نطفت انتخاب کن. یعنی چی؟ یعنی الان که آقای عزیزی که داری این خانم رو رفتی میخوای انتخاب بکنی، یه ملاکایی داری، درست الان به دیده همسر به او داری نگاه میکنی، اما فقط به دیده همسر بهش نگاه نکن، به دیده مادر بچه‌هات هم نگاه کن. دختر خوب و نسلی که بناس از شما به وجود بیاد، نطفه‌ای که میخواد از شما بعداً منعقد بشه. این نقش الگویی خانومت رو، همین خانم رو، نقش مادریش رو هم الان در نظر بگیر. دختر خوبم، شما الان آقای اومده به خواستگاریتون، فقط ملاکت اون ملاکای همسر نباشه. من معتقدم اگر دختران ما و پسران ما به همین روایت عمل کنن، وقتارو ننطفه کن، شما وقتی کسی به خواستگاریتون میاد دختر خوب میخوای انتخاب کنی، او رو برای نطفت انتخاب کن. آقای عزیز میره به خواستگاری یک دختر خانم، اون رو برای انعقاد نطفت انتخاب کن، به این معنا که اون میخواد مادر بچه‌ت باشه، این آقا میخواد پدر بچه‌ت باشه. اگه این شد، من معتقدم ملاکای خیلی ها عوض میشه دیگه، صرفا نمیتونه معیار همسرگزینی تیپ آقا باشه، قیافه آقا باشه، چشای قشنگ آقا باشه. ببینید اینا دیگه نمیتونه باشه، مالش باشه، جمالش باشه. متاسفانه امروز خیلی ها دنبال مال و جمال طرفن مالش پول داره یا نداره، زیبایی داره یا نداره،
نظر خیلی کفایت میکنه. آه،
کفایت میکنه. ببینید ممکنه تا زمانی که این خانم نقش همسری رو دارن، چون همیشه که نقش همسری تنها نیست دیگه، یه سال دو سال، حالا نهایتا بگید سه سال مثلا، بس دیگه به شرایط حالا افراد داره، یکی ممکنه بعد از همون نه ماه بچه دار بشه، یکی هم ممکنه حالا یه سال دو سال سه سال، که البته
محدوده
این نقش همسریشون تا یک زمانیه، بعد یه نقش دیگه هم اضافه میشه و اون نقش مادری این خانومه. من معتقدم اگر ما با این نگاه توی خواستگاری هامون نگاه بکنیم، ملاکامون عوض میشه دیگه، صرفا تیپ و قیافه و زیبایی و جمال و مال طرف نمیتونه ملاک باشه.
یه اتفاق خیلی مهم تو زندگی افراد میتونه این ایمان آوردن به این باشه که این مهمترین انتخاب زندگیه. آدم برای مهمترین انتخاب زندگیش طبیعتاً صرفاً بر اساس ظاهر و بر اساس اموری که چندان پایدار نیستند تصمیم نمیگیره و به نظر میاد خیلی از مشکلاتی که ما حالا بعداً در طول برنامه انشاءالله بهش خواهیم پرداخت، مشورت نگرفتنها، خیلی بدون تعقل عمل کردنها، نکته‌ای که اشاره کردید بر اساس ظاهر پسندیدنها و خیلی بحث‌های شبیه به این، به خاطر اینکه شاید اهمیت این انتخاب در زندگی آنچنان که باید درک نشده. امیدواریم که گفتگوهایی از این دست ما رو در واقع به این سمت ببره که در مورد این موضوع مهم بیشتر فکر کنیم و به اهمیتش بیشتر پی ببریم. من اگر تلفن‌ها رو خدمت شما شود که قبلا خدمت شما 2-202-19-01 اعلام کردم، به درستی خدمتون اعلام کردم، پس زحمت بکشید 2-202-19-01 2-202-19-55 این دوتا شماره که همکاران من هم دارن زحمت میکشن به صورت زیرنویس هم تقدیم حضورتون میکنن، زحمت بکشید گوشی تلفن رو بردارید با ما در تماس باشید. ما به زحمت و تلاش همکارانمون امکان گفتگوی زنده و مستقیم شما رو فراهم کردیم در این برنامه. لطفاً با ما در تماس باشید و سوالات و نکاتتون رو با ما در میون بگذارید. در قسمت بعدی برنامه به گفتگوی با جناب آقای دهنوی ادامه خواهیم داد. بیننده برنامه گلبرگ هستید و از این بابت از شما ممنونیم و امیدواریم که تا پایان لحظات این برنامه با ما همراه باشید و این برنامه چنان باشد که پنج شنبه ها ظهر رو اختصاص بدید به دیدن برنامه خودتون، برنامه گلبرگ. با جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دهنوی صحبت میکردیم در ارتباط با ملاک های همسرگزینی. حاج آقا، این ملاک ها ممکنه در خانواده ای که در معرض انتخاب همسر توسط جوانشون قرار گرفتن توسط نسل‌های مختلف متفاوت باشه. ممکنه پدر بزرگ مادر بزرگ به گونه‌ای فکر کنن، پدر و مادر به گونه‌ای فکر کنن و فرزند به گونه دیگری. چه کار کنیم اینها به هم نزدیک بشن و کدوم یکی بر دیگری اولاست؟ فکر می‌کنم این موضوعی است که خیلی مبتلا به هم است در سطح جامعه.
بله. ببینید هر کسی جایگاه خودش رو داره. پدر و مادر وظیفه شونه برای ازدواج بچه‌هاشون اقدام بکنن. ما آیات شریفه قرآن داریم و انکحوا الایاما منکم و صالحین من عبادکم و امائکم، اصلا دستور قرآنه که اگر اشتباه نکنم در سوره مبارکه نور مطمئنن، که دستور داده به والدین که شما ملزم هستید برای ازدواج بچه‌هاتون اقدام بکنید. پس ببینید پدر و مادر برای ازدواج بچه‌هاشون اقدام میکنن، حتی معرفی میکنن، حتی زمینه سازی میکنن. اصلا پیشنهاد ازدواج به نظر من به عهده والدینه. والدین بعد اصلا پیشنهاد بکنن. حالا جوان ممکنه روش نشه، الان دیگه آمادگی ازدواج هم داره، خب تا زمانی که احساس نکنه که پدر و مادر آمادگی دارن شاید او روش نشه مطرح بکنه. پدر و مادر وظیفه دارن فرزندشون رو دختر این و انکه الایام منکم، ایاما به دختر و پسر مجرد گفته میشه، و صالحین من عبادکم و امائکم هم که اون زمان هم بنده بوده، غلام داشتن، کنیز داشتن، آیه شریف قرآن میگه اون صالحاشون خلاصه به فکر ازدواجشون باشید، زمینه سازی کنن پدر مادر برای ازدواجشون، پیشنهاد رفع مشکلات مالی، اصلا رایزنی ها، رایزنی نیاز داره، رایزنی کنن، خدمت شما عرض بکنن، معرفی کنن. اینا وظیفه والدینه که معرفی میکنن. حالا جمعون عزیز مواردی رو پدر و مادر، البته که غالبا کار مادر و خواهره، یعنی برای این رایزنی ها که میرن مواردی رو میبینن، معمولا وظیفه اوناست، میرن میبینن معرفی میکنن به فرزندشون. خب فرزندشون اگر احساس کردن که این مورد مورد مناسبی میپذیرن، حتی ما توصیه میکنیم به معرفی های والدین یه مقداری بیشتر عزیزان جوان های عزیز توجه کنن، چون یعنی به ویژه مادر و خواهر که برای اولین بار میرن میبینن، چون اونا زنن و زنشناسن. این خیلی نکته مهمیه. حالا ما بعدا انشاءالله کلی بحث خواهیم داشت که اون جوانی که خودش انتخاب میکنه و خودش خواستگاری میکنه بدون توجه به این آداب و رسوم و اصول، او واقعا خیلی دچار مشکل میشه. یکیش همینه که او زنشناس نیست، واقعا نمیتونه بشناسه. ولی مادر چرا؟ مادر خودش زنه، خواهر خودش زنه و او میشناسه و او دقت داره. ولی لازم نیست. ببینید والدین معرفی میکنن، یه به وظیفه خودشون عمل میکنن، مقدمه سازی میکنن، معرفی هم میکنن، مثل خیلی ها که معرفی میکنن. ممکنه دایی، عمه، خاله، همکار، همشاگردی، همکلاسی توی دانشگاه اون معرف باشه، اشکال نداره، اینو معرفی میکنه و چقدر هم ثواب داره. حالا جالب همین، اگر اجازه بفهمه، من یه روایت یادم اومد از آقا امیرالمومنین علی علیه السلام، میفهمند افضل الشفاعات ان تشفع بین اثنین فی نکاحن، بهترین واسطه گری ها واسطه گری برای بین دو نفر برای ازدواجه، حتی یجمع الله بینهما، تا اینکه دیگه البته خداوند بین اونها جمع بکنه، ولی بهترین شفاعته، بهترین واسطه گریه. پدر و مادر معرفی میکنن، البته لزومی نداره که، یعنی الزاماً اینجوری نیست که فرزندشون اون فردی رو که به مادر و خواهر رفتن و دیدن و اونها به هر حال معرفی کردن او بپذیره.
این خیلی مبتلا به همسو جوا ما. حالا در همین ارتباط ظاهرا دوست جوانی هم با برنامه خودشون تماس گرفتن که اگر امکان برقراری ارتباط باشه با ایشون، من خدمتشون سلام عرض میکنم و شنونده صحبتاشون هستیم. متشکرم که با گلبرگ تماس گرفتید.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و مجری محترم برنامه گلبرگ و همینطور کارشناس محترم برنامه تون. ابتدا خیلی تشکر میکنم از برنامه گلبرگ که تو شبکه 3 اندازی شده، فکر میکنم خیلی خوب باشه برای هم آگاهی دادن به پدر مادر، هم جوانا که بهتر با ملاک انتخاب همسر، هم به هر حال کمکایی که والدین میتونن بکنن، هم انتخابایی که جوانا میتونن انجام بدن و بهتر باشه، تاثیرگذار باشه. من سوالم اینه که فکر میکنید به نظر کارشناس برنامه شما، فکر میکنه که یه جوون لازمه که همسر آیندهش رو حتما از دید پدر مادرش انتخاب کنه، یعنی اونی رو انتخاب کنه که پدر و مادرش انتخاب کردن، به هر حال کسی رو که سالها میخواد باش انتخاب کنه صرفا بر اساس انتخاب پدر مادرش باشه، یا این درسته؟ اگر اینطور نباید باشه، میخواستم لطف کنید به پدر مادر بگید انقدر تو انتخاب همسر برای فرزندانشون سختگیری نکنن. خیلی
متشکرم از حسن ظن شما و از نگاه مثبتتون و تشکر میکنم از زحمتی که کشیدید و پاسخ آقای دهنوی رو میشنم.
باش میکنم. ببینید اگر منظور این پسر عزیزم این هستش که ما بر اساس ملاکهای والدین ازدواج بکنیم، نه، کی گفته اینو؟ چون شما خودتون یک جوانید، فریخته اید، الحمدلله عاقلید و ملاکایی دارید، معیارهایی دارید و شما میخواید زندگی کنید، یه مامان که نمیخوان با ایشون ازدواج کنن و پدر که نمیخوان زندگی کنن. اما اگر نه، منظور همینی که من الان قبل از اینکه سوال مطرح بشه خدمت حضرت عالی عرض کردم، معرفی پدر و مادر، معرفی مادر و خواهر، نه با اون مخالفت نکنید. ببینید دو تا نکته رو فهمیدن. یکی این که آیا ما باید از دید والدین، اونی که از دید اونها مطلوبه باشه، ازدواج بکنیم؟ نه، این لازم نیست آخه، چون اونها یه دید دارن، شما یه دید دارید. ولی اگر اونها مواردی رو معرفی میکنن، من عرضم اینه مقاومت نکنید در مقابل معرفیشون. شما میرید مورد رو میبینید، اگر میبینید مناسب حالتونه انتخاب میکنید، اگر دیدید مناسب حالتون نیست انتخاب نمی کنید. یعنی شما این حق رو دارید. پس دو تا بحثه.
میخوام این تعصب که من خودم باید انتخاب کنم و نباید مثلا از خانواده پیشنا، این تعصب رو ما
کنار بگذاریم. این اشتباهه. ببینید چون عرض کردم به هر حال اونا دلسوز شما. کی دلسوز تر از پدر و مادر؟ اون که مادر، خواهر و پدر، که اونا که بدی جوان و نوجوان رو نمیخوان. همون نکته که بعد عرض کردم، مثلا وقتی میرن رایزنی میکنن، تو این رایزنی ها اولا که بر اساس آداب و سنن ما، خود جوان که نمیتونه بره رایزنی کنه، بگه که زنگ بزنه به خونه یک خانواده محترم بگه که من میخوام بیام دختر شما رو ببینم، اصلا اولا که در شأن این آقا نیست، باید مقدماتش رو دیگران مهیا بکنن، گذشته از اینکه اون خانواده هم اجازه نمیدن، در شأن اونام نیست. ببینید بنابراین به نظر من اگه منظور اینه که از دید والده، نخیر لازم نیست، چون دید اونها با دید شما فرق میکنه. اما اگر منظور اینه که اونها معرفی میکنن، شما مقاومت نکنید. این همون نکته ای که حضرت علی اشاره فرمودید که بعضیا تعصب دارن روی این که چون مامانم معرفی کرده. نه، من عرض میکنم آقا چرا؟ شما فرض کنید داییتون معرفی کرده، نخی خب داییم هم نخی، خب همکلاسیتون، مگه شما اگر یه همکلاسی یه مورد خوب و مناسبی توی خانواده دوستانشون و نزدیکانشون داشته باشه، همکار شما بگه فلانی وقت ازدواجت من یه موردی سراغ دارم خیلی مناسب شماست، شما تعصب به خرج میدید؟
نمیدید. خب تر تو بعضی از افراد اون رو راحت‌تر میپذیرن.
آخه من عرضم اینه، من میگم وقتی شما به یه غریبه رو دارید معرفی غریبه رو میپذیرید، خب معرفی مامان رو هم بپذیرید، ولی لازم نیست ملزم کنید خودتون رو به انتخاب. ببینید شما میرید میبینید ولی ملزم به انتخاب نیستید. اگر دیدید واقعا با ملاکاتون سازگاری داره طرف، خب انتخاب میکنید، اگرم دیدید نداره اونا ملزم نمی کنن. و اگر این جمله آخری که پسر خوبم فرمودن که سختگیری می کنن، اگر که واقعا تحمیل اون که خیلی خطرناکه.
حالا من میخواستم عرض کنم این که حالا پاسخی که اشاره فرمودید بیشتر از منظر اون جوانی بود که میخواد تشکیل خانواده بده، این که تعصب نداشته باشید به حرف پدر مادر گوش بدید و غیره. اما گاهی ما میایم از منظر والدین وقتی که نگاه میکنیم، البته این حالا روز به روز کم رنگ‌تر شده و یا اینکه مدلش تغییر کرده، اما خیلی وقتا پدرها و مادرها میخوان خواستشون رو تحمیل کنن بر فرزندان. حالا عرض میکنم این شاید روز به روز کم رنگ‌تر هم بشه، اما نمیشه انکار کرد که همچنان باقی است و همچنان اثرات مخربش رو داره. در این ارتباط هم توضیح بفرمایید که آیا میتوان بر اساس اینکه پدر و مادر عاقل هستن، بزرگ هستن، ما رو بزرگ کردن، خیر ما رو میخوان، ما تحت نظر اونها انتخاب کنیم و تحمیل قطعاً. اونها رو بپذیریم؟
قطعا اشتباهه. قطعا ما تو بقضی ازدواج دو جور تحمیل داریم، یه دیگر تحمیلی داریم، یه خود تحمیلی. الان وارد بحث خود تحمیلی نمیشم، ایشالا در آینده خدا عمری بده شاند. یه سری عوامل خود تحمیلی، اصلا آدم خود جوان به خودش تحمیل میکنه که خواهیم رسید، ولی یه سری عوامل هم داریم دیگر تحمیلیه، مامان تحمیلیه، پدر تحمیلیه، ببینید مادر بزرگ تحمیلیه. این خیلی چیز خطرناکیه. من اولا به والدین عزیز عرض میکنم عزیزان نکنید این کارو، این خطرناکه. شما الان دارید تحمیل میکنید، فکر نمیکنید فردا یک عمر اینا میخوان زندگی کنن. اگه واقعا این آقا پسر شما این دختر خانم رو دوست نداره، چرا دارید تحمیل میکنید؟ و همینطور که شما اشاره فرمودید درسته، تحمیلای قدیمی الان تو جامعه ما کمتره، مگه حالا روستاها، شهرهای کوچیکتر، خانوادهایی که، ولی معمولا در شهرهای بزرگتر خب مردم به هر حال سطح فرهنگشون بالا رفته، فریخته شدن، کمتر اون حالتهای تحمیلی قدیمی رو داریم. ولی جام آرپناهی عزیز، ما یه جور مدرن تحمیل رو داریم. متاسفانه که من در این سالا نمونه داشتم، کمم نبودن. پرسیدم دختر عزیزم خب شما مگه دوست داشتید این آقا رو؟ نه آقا من اصلا دوست نداشتم این آقا رو. خب دختر خوبم چرا جواب دادید؟ چرا بله گفتید؟ اشکای مامانم، اشکای آه پدرم،
خیلی هم شایعه،
آه پدر و قهر پدرم. ببینید خیلی خطرناکه. من اولا به مادرها و پدرهای عزیز عرض میکنم، مادر عزیز چرا شما عشق میریزی؟ حالا پسر خواهرشونه اون پسر برادرشونه، ببینید یه ارتباطاتی دارن، یه علایقی دارن، حالا سلیقه این مامان الان ایشونو میپسنده، خب مادر خوبه من فرزند شما نمیپسنده، شما الان عشق میریزی میخوای این وسط صورت بگیره، دختر شما با شما رابطه عاطفی داره، به خاطر عشقای شما میگه بله، ولی بعدن دچار مشکل میشه و من عرضم اینه عشقهای بعدی شما جانسوزتر خواهد بود. من اولا عرض میکنم به مادرها و پدرهای عزیز تحمیل نکنید تحمیلهای عاطفی، و به جوانهای عزیز عرض میکنم زیر بار این تحمیل نرید. چرا؟ چون همین که عرض کردم عشقهای مامان بعدن جانسوزتر از این عشقهاست، عیب نداره حالا یه چند قطره میریزه عشق میکن میریزن، بالاخره اینجوری خودشون رو وقف میدن،
خساراتش هم خیلی کمتر
بعدن اون عشقا. خیلی خدای نخواسته، خدای نخواسته دخترشون پاره تنشون حالا رفته اسم کسی روشه، حالا یه بار ازدواج کرده، حتی در دوره عقد بستگی هم جدا شدن ها خیلی جامعه پناهی معونه داره. بله. درسته دوره عقد بستگی برای همینه، ولی به هر حال تو جامعه ما اینجوریه، یه بار این خانم ازدواج، خدا نکنه حالا دیگه وارد زندگی رسمی هم شدن، دو چیز خانم هم نیستن، و خدا نکنه یه بچه هم حالا داشته باشن، حالا با یه دونه دو تا فرزند دارن جدا میشن، خب عشقای مادر حالا خیلی جانسوزتره.
به هر حال یکی از در واقع شاید وظایف خانواده ها این باشه که در این ایام خیلی مهم یه محیط امن و آرام رو و بدون اضطراب و استرس فراهم بیارن برای جوانهاشون، که بدونن بهتر در واقع و در فضای آرامتر و معقولتر انتخاب بکنن. بیننده گرامی دیگری تماس گرفتن و فکر می‌کنم پشت خط هستن. سلام عرض می‌کنم خدمت شما، خیلی متشکرم که با برنامه خودتون تماس گرفتید.
ضمن عرض سلام و خسته نباشین خدمت کارشناس محترم برنامه، همچنین بینندگان عزیز، و در راستای تایید صحبت‌های کارشناس برنامه خواستم به این مسئله بپردازم. با توجه به این امر که پدرها و مادرای ما خواهان خوشبختی و آرامش فرزندانشون هستن، من این سوال رو از خدمت کارشناس محترم برنامه دارم. می‌خواستم بپرسم آیا این درسته؟ فرزندان تنها به متکی بودن به عشق و علاقه و بدون در نظر گرفتن تجربیات پدر و مادر و مشورت با آنان ازدواج کنند؟ چون همه ما این رو میدونیم پدر و مادر با کولباری از تجربه میتونه بهترین راهنما برای فرزنداش باشه. قبل از پاسخ سوالم کمال تشکر رو از کارشناس برنامه و برنامه خوب گلبرگ دارم. سپاسگزارم.
ما هم ممنونیم از شما و سپاسگزاریم که با برنامه تماس گرفت.
خب مشورت که ما با غیر والدین هم در همه امور زندگیمون مشورت میکنیم. مثلا اصل جایگاه مشورت و مشاوره خیلی عجیبه. مثلا لسان روایی ما رو ببینید تعجب میکنید. حضرت آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام، حضرت آقا رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، لا ظهیرک المشاوره، هیچ پشتیبانی مثل مشاوره نیست. لا مظاهرت اوثق من المشاوره، هیچ پشتیبانی محکمتر از مشاوره و مشورت نیست. یعنی با دیگرانا، ببینید ما الان در قضیه همه جای زندگیمون مشاوره میکنیم، مشورت میکنیم، با دیگران هم مشورت میکنیم. خب حالا چرا ما با پدر و مادرمون روی ازدواج مشورت و مشاوره نکنیم؟ ما با غریبه مشاوره میکنیم، از اطلاعات او استفاده میکنیم. غریبه غریبه است دیگه، ببینید غریبه فقط جایگاه مشاور رو داره، معلوم نیست مثل پدر و مادر دلسوز ما باشه، باید باشه ها، ولی به هر حال اون مشاوره، اون غریبه است. خب شما وقتی با غریبه، پسر خوبم و دختر خوبم برای خیلی از مسائلت مشاوره میکنی و مشورت میکنی، چرا با مادرت با پدرتون چرا مشاوره و مشورت نکنید که رابطه عاطفی با شما دارن، همینطور که عرض کردم دلسوز شما هستن؟ قطعا پدر و مادر برای ما خیلی دلسوز هستن، اونا که خوبی ما رو میخوان، اونا که بدی ما رو نمیخوان. بنابراین من تقاضا میکنم از جوانهای عزیز که حتما این به این نکته توجه داشته باشن. اصل مشاوره در ازدواج مهمه. نعمل مظاهرتو المشاوره، مشاوره چه خوب پشتیبانیه. ببین اگه بخوایم از این من شاور الرجال شارکها فی عقولها، ببینید چقدر ما اون که با رجال یعنی اهل فن و به هر حال کسانی که طرف مشاورهن مشاوره میکنه در عقل اونها شریک میشه. میگم اگه بخوای ما روایت تو زمینه مشاوره بخونیم که تا دلتون بخواد، شما اصل مشاوره رو جدی بگیرید، با پدر و مادر جدیتر بگیرید. چرا؟ چون یه چیز اضافه از مشاور دارن، ببینید، و اون ارتباط عاطفی با شماست. دلسوزی پدر و مادر کجا و دلسوزی مشاور و دوست و همکار و دایی و رفیق و اینا کجا؟ قطعا اونا دلسوزیاشون بیشتر.
همینجوره. خیلی متشکرم جواب. لطفاً با ما در تماس باشید. تلفن‌های برنامه رو مجدد خدمتتون اعلام می‌کنم. 2-202-1901 و 2-202-1955. همچنین با شماره پیامک 20-30-339 میتونید با ما در تماس باشید. تکرار میکنم 20-30-339 ما رو ببینید. باز هم سلام کنم به بینندگان عزیزی که از این لحظه به بعد برنامه گلبرگ رو ملاحظه می‌فرمایند. در بخش‌های قبلی برنامه مختصرا خدمتتون عرض کنم که در این ارتباط صحبت کردیم که مشورت و خصوصا مشورت با پدر و مادر بسیار مهم است در امر ازدواج و نباید تعصبی در رد و انکار این مشاوران امین باشه، هر چند که تحمیل کردن خواسته های پدر و مادر، چه تحمیل‌های به روش‌های قدیمی و سنتی و چه تحمیل‌های جدیدتر و عاطفی، نباید در فضای زندگی وجود داشته باشه. و بعد هم که خانم محترمی تماس گرفتند و تأکید داشتند بر این که جوان‌ها خودشون رو محروم نکنن از مشورت پدر و مادر در امر ازدواج، از فرمایش ایشون و توضیحات آقای دهنوی من یه سوالی به ذهنم رسید و اون این که در جامعه‌ای که شاید به طور میانگین عرض می‌کنم به طور متوسط نسل جوان شاید فرهیخته باشن، تحصیل کرده باشن، تحصیلات عالیه داشته باشن در مقایسه با تحصیلات پدر مادرشون، حالا پدر مادر اگر لیسانس دارن فرزند ممکنه دکترا داشته باشه، تحصیلات عالیه داشته باشه، در سطح بالاتری قرار داشته باشه، شاید این ذهنیت ایجاد بشه که این افرادی که خودشون روانشناسی خوندن، جامعه شناسی خوندن، آشنا هستن، اهل مطالعه هستن، آیا اینها هم احتیاج دارن که از نظر پدر مادر استفاده کنن؟
بله قطعا درسته، عاقلن، درسته، فریختن، درسته، تحصیلات عالیه دارن، ولی ما روایت داریم با حضرت آقا امیرالمومنین علی علیه السلام فرمودند لا تستغن العاقل عن المشاوره. ببینید حتی آدم عاقل هم از مشاوره مستغنی و بی‌نیاز نیست. گذشته از این که درست علم جام آرپناهی خیلی چیز خوبیه، ولی کو تجربه؟ ببینید تجربه اصلا چیزیه که واقعا آدم نمیتونه با علم به دست بیاره. بله فریخته هستن، مهندس کامپیوترن، مهندس عمرانن و انواع و اقسام مدارج و مدارک تحصیلی رو دارن، اما توی قضیه ازدواج خب تجربه‌ای ندارن. این پدر و مادر هستن، به ویژه مادران عزیز هستن برای آقا پسرها و پدرها برای دختر خانم‌ها. حالا جالبه، اینم خیلی نکته ظریفیه که الان دختر خانم میخوان ازدواج کنن، به نظر من شاید از جهاتی پدر بهتر و مناسبتر باشن. چرا؟ چون پدر خودشون مرد هستن و ببینید آقایون رو بهتر میشناسن. آقا پسر میخوان ازدواج کنن، مادرشون میتونن طرف مشاوره باشن. نه معناش این نیست، یعنی ما نمیگیم اگر حالا شما تحصیل کرده ای، روانشناسی خوندید، هر علمی رو عالم هستید، دیگه شما مستغنی از مشاوره هستید، حتما مشاوره بکنید، چون اونا تجربیاتی دارن که این تجربیات واقعا به درد انسان
میخوره. اصلا کسی که بخواد خودش از تجربه دیگران محروم کنه، به نظر میاد که باید دو بار زندگی کنه.
همینجوری
یک بار از ابتدا تا انتها تجربه اندوزی کنه، یه بار دیگه حالا برگرده تجربیات رو به کار بگیره.
فرمایش حضرت علی دقیقاً میدونید که کلام آقا امیرالمومنین علی علیه السلام خطاب به فرزندشون هستش که پسرم، فرزندم، شما از تجربیات من استفاده کن. من یک بار این مسیر رو رفتم. یعنی دقیقاً شعر روایی داره این فرمایش.
بسیار متشکرم. و نمیدونم تلفنی رو آماده داریم که فرمایش دوست عزیزی رو بشنویم یا اینکه من بله میفرمایم که آماده نیست. تا تلفن آماده بشه من خدمت شما شرط که اجازه میخوام که بحث رو از زاویه دیگری نگاه بکنم و باز نکته مبتلا به دیگری که در جامعه ما خیلی فراگیر است. ما در حالا قسمت قبلی فرمایشات حضرت عالی صحبت کردیم در مورد این که جوانها انتخاب‌های پدر و مادر رو نفی نکنن و از مشورت اونها بهره گیری کنن و استفاده کنن. اما شاید خیلی وقت‌ها بسیار خوب می‌فرمایید تلفن آماده است، فکر می‌کنم فرمایش بیننده عزیز مقدم باشه بر عرایض بنده. من خدمت بیننده عزیزمون که با برنامه خودشون تماس گرفتن سلام عرض می‌کنم.
سلام، خسته نباشید.
متشکرم، شما هم همچنین.
با عرض سلام خدمت مجری محترم جناب آقای آرپناهی و کارشناس محترمتون حاج آقا دهنوی و همینطور به تشکر از برنامه بسیار خوبتون که با وجود اینکه دقایقیه ازش بیشتر نگذشته ولی مسجله که برنامه بسیار مفیدی هست.
سپاسگزار از دست شما، ممنونم.
بنده از کارشناس محترم یه سوالی دارم. به نظر شما حاج آقا، آیا واقعا عیبی یا ایرادی وجود داره که دختر خانم‌ها با توجه به معیارها و ملاک‌های فردی و شخصی که از همسر آیندهشون مد نظر دارن خودشون دست به انتخاب همسرشون بزنن و منتظر نباشن که یه آقایی بیاد سراغشون که منطبق با معیارهاشون باشه، که حالا با توجه به عرفی که ما داریم ممکنه هرگز این اتفاق نیفته و این آقا سراغشون نیاد و دختر خانم از ترس اینکه نکنه ازدواج نکنه مجبور باشه به یک ازدواجی که اصلا منطبق با معیارهاش نباشه تن بده. متشکرم و ممنون.
ممنونم از تواصلتون. بفرمایید جان.
بله، ببینید بالاخره اصل بر این هستش که آقا به خواستگاری خانم برن. اگر منظور دختر خوبم این هستش که خواستگار اومده و من ملاکایی دارم و الان من میخوام بر اساس این ملاکا انتخاب بکنم، عالیه، خیلی خوبه. الان خواست آقا اومده به خواستگاری خانم و خانم ملاکا و معیارهایی دارن، بر اساس این معیارها دست به انتخاب میزنه. این اصلا باید هم اینجوری باشه. اما اگه منظور ایشون که ظاهرا این نکته بود که این بود که آقا حالا خواستگار چه لزومی داره که من منتظر خواستگار باشم، خب من میرم به خواستگاری. خب شما باید توجه داشته باشید که زن اهل نازه و مرد اهل نیازه، باید اجازه بدید مرد بیاد به سراغ شما. این کار خطرناکیه. تازگی هم متاسفانه یه جورایی موارد و گزارش به ما میرسه، این خیلی خیلی خطرناکه. اصلا زن مظهر حیا، ناز، کرشمه است. این مرده که جلوه عشق و تمنا، ببینید این مرده که باید بیاد. خب آقا اگر ما حالا من خانم رفتم به خواستگاری آقا چه اتفاقی میفته؟ اولا که خلاف اصل دارید عمل میکنید. جایگاه زن اونقدر مهمه و اونقدر ارزشه و ارزش داره و یه گوهری است که باید بیان سراغ این گوهر. خلاف این شما عمل کردید. من سوالم اینه، اگر روزی ببینید جناب آقای آرپناهی عزیز، زندگی که بدون تنش نمیشه، ببینید همه تنش دارن، حالا درجه داره کم و زیاد داره، شما میرید به خواستگاری آقایی، حالا یا توی دانشگاه یا توی محل کارتون هر جا میرید به خواستگاری آقایی، شما خانم محترم خواستگاری میکنید، وارد زندگی هم میشید، بین شما تنش ایجاد میشه. اگر روزی مرد شما گفت که بهتون در این تنش ها و درگیری ها گفت که مگه من اومدم سراغت، خودت اومدی سراغ من، چی دارید بگید؟ چی دارید بگید؟ چی میمونه بر شما؟ مگه من اومدم سراغت، تو اومدی سراغم. ولی اگه جالبه یه وقت تنش ایجاد شد و خانم گفتن که خب آقا مگه من اومدم سراغت، خب شما اومدی سراغم، خب میگه خب باید میومدم، باید میومدم، مرد اهل نیازه، زن اهل نازه، باید میومد، من نمیومدم کس دیگه میومد. ببینید اون خلاف اصل نیست، این خلافه. گذشته از این که شما اصلا ببینید طبیعت رو، ببینید اصلا شما ببینید سلول ها رو ببینید، همیشه سلول نر به سوی ماده گرایش داره، حتی در گیاهان، در حیوانات، در انسان. شما حیوانات رو ببینید. یه وقتی من رادیو گوش می دادم، متاسفانه عزیز و بزرگواری همین مشابه همین سوال مطرح شد و اون عزیز خیلی با ناراحتی گفتن که خب این بدبختی ما ایرانی است، فرهنگ غلطی داریم، فرهنگ غلطی داریم، چه اشکالی داره دخترم به خواستگاری پسر بره، اصلا خانما را بیفتن. از فردا خیلی حرصم گرفت، گفتم خب این عزیز و بزرگ توجه ندارن، اصلا دنیای حیوانات رو ببینن، ببینن کدوم حیوان ماده میره به سمت نر، اصلا در دنیای حیوانات هم این حیوان نر هستش که میره به سمت حیوان ماده. من واقعا صلاح نمیدونم، هم تجربه‌ای که ما در جایگاه مشاوره داریم، هم یادتون باشه اون جمله که چقدر براتون سخته، شما اهل نازید و مرد اهل نیاز و شما جلوه ناز و کرشمه هستید، بعد بمونید وایسی تا بیان به خواستگاریتون. حالا یه وقتی خانومی متاسفانه به خاطر سختگیری ها، وسواس ها، یا نه اصلا سختگیری هم نبوده، وسواس هم نبوده، خدای بزرگ و مهربون به صلاح ندونسته و خواستگاری نفرستاده، آیا اینجا راهی هست که او خودش رو ارائه کنه؟ بله، هیچ اشکالی نداره که این خانوم توی محافل، مجالس خانوم ها یه هنری دارن، هنر خودشون رو ارائه کنن، خودشون رو زندانی نکنن، حبس نکنن. اینو ما پیشنهاد میکنیم ها. ببینید الان دختر خانم میگن 26 سالشونه، 25 سالشونه، 27 سالشونه، تا حالا به هر دلیل ازدواج نکردن، یا خواستگار نداشتن، یا داشتن متاسفانه سخت گرفتن، بلاکایی بی خودی داشتن. الان عیب نداره خودشون ارائه کنن توی محافل. به هر حال ببینید تو همین محافله که یه خانومی اون خانوم توی محفل این خانوم میبینه، آشنا میشه، میبینه عجب ویژگی‌هایی داره، خانم محترمیه، او معرف میشه. اما اینکه شما خودتون برید خواستگاری از یه آقایی بکنید، ما این رو صلاح نمیدونیم.
یعنی با اون مقام حوا و اون جلوه معشوقیت در واقع زن در طبیعت و در خلقت و در آفرینش، به نظر میرسه که این منافات نداره. خانواده ها چی تو این زمینه میتونن حمایت هایی بکنن؟
حالا این که حضرت علی فرمودید، از حوا فرمودید، من یادم اومد یه جمله حیفم میاد اینا نگم. خیلی ممنون و متشکرم که باعث شدید این نکته به ذهنم برسه. مرحوم علامه مجلسی در حیات القلوب یه جمله دارن خیلی قشنگه. ایشون میفهمن که وقتی خداوند حضرت آدم و حوا رو خلق کرد، آفرید، حوا رو افتاد رفت به سمت آدم، بلافاصله جبرئیل نازل شد و جلو حوا رو گرفت و به آدم عرض کرد که آدم اگه مایلی تو برو. ببینید حتی اونجا جلو حوا رو گرفت. همین که عرض کردم، زن اهل ناز و مرد اهل نیاز.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. به نظر میرسه که دیگه وقتی هم باقی نمونده برای طرح سوال مجددی و من خیلی متشکرم از حضرت عالی و از بینندگان محترم که ما رو همراهی فرمودند. و ایام هم ایام مبارکی است. به نظر میرسه که این حسن تقارن رو باید به فال نیک گرفت. آغاز برنامه امشب شب آغاز ماه مبارک رجب هست. بله، و فرمایشی اگر داشته باشید خیلی مختصر در حد 20 ثانیه در این ارتباط
اش میکنم. بنده فقط تبریک عرض میکنم ورود به ماه رجب رو و به ویژه که تولد حضرت آقا امام محمد باقر علیه السلام هم هست. ان شاء الله خداوند ما رو از پیروان واقعی آقا قرار بده.
به امید خدا ان شاء الله. خیلی متشکرم از همراهی شما. ما از هفته آینده پنجشنبه ها ظهرگاهان در خدمت شما هستیم و امیدواریم که شما عزیزان بیننده برنامه خودتون، برنامه گلبرگ، در هفته های آینده باشید. باز هم ممنونم از همراهی شما و به امید دیدار مجدد شما. خدا نگهدار.
سلام بر ماه رجب، ماه خدا، و سلام بر روزداران ما، و سلام بر شب زنده داران ما، سلام بر ماه رجب، سلام بر ماه خدا، سلام بر شب زنده داران ما. الصلاة و يا من يعطي الفقير بالغنيم، يا من يعطي من سلام، يا من يعطي من لم يسأله، فمن لم يعرفه تهننا منه ورحمة. أعطني بمسألتي إياك جميع خير الدنيا وجميع خير الآخرة، فاصرف عني بمسألتي إياك
جمیعم شر دنیا و شر الاخرم فإنه غیر منقوص ما اعتبر فزدنی من فضلك يا كريم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا النعماء والجود يا ذا المن والكون حرم شيبتي على النار.